تکنولوژی پژوهشگاه رویان،
دانش آموخته دکترای دانشگاه تربیت مدرس رشته ایمونولوژی، مدیر برنامه پژوهش سلولهای بنیادی سرطان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی، برنده جایزه بریکس،
مدیر راهبری پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان،
دکتر مرضیه ابراهیمی. جان فدا
حیات خلوت شما رو به همراهی و قدم نهادن در سرزمین خاطرات بکر و شنیدنی این فرهیختگان عزیز دعوت میکنه. فرهیختگان عزیزی که مفاخر علمی کشور هستند و در حوزه‌های مختلف علمی سالیان متمادی عمر وقت گذاشتن، تلاش کردند، ممارست کردند تا امروز در چنین جایگاهی قرار دارند.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو بخیر، خیلی متشکریم که همراه ما هستید. به ساعت 6:30 رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت هم همراه بشید با صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد. ما دوباره پنجه به خورشید میکشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. خانم‌ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز، یک شنبه 16 دی ماه 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و امیدوار باشیم شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8:20 دقیقه کنار ما باشید، بشنوید صبح گفتگوی امروز رو و درباره موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه ابراز نظر کنید. امروز هم مثل همیشه با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم و امیدواریم که با پیگیری موضوعات از طرف ما یا ای بسا با تلنگرهایی که ما توی صبح و گفتگو میزنیم، یادآوری میکنیم، هشدارهایی که میدیم، صحبتهایی که با کارشناسان میکنیم باعث بشه که مسئولان هم بیشتر به موضوعاتی که تقدیم میشه توجه کنن. این اینم بگم که علاوه بر شنیدن شما میتونید همراه ما باشید با ابراز نظر درباره موضوعات مختلف. اگر موضوعی داره تقدیم حضورتون میشه میتونید در کنارش نسبت به اون موضوع ابراز نظر کنید، نقدتون، پیشنهادتون، نظرتون، حتی سوالایی که میتونه کمک حال ما باشه برای اینکه با کارشناسان در میون بذاریم. اتفاق افتاده که در حال صحبت با کارشناسان بودیم، به هر حال ذهن ما به اون موضوعاتی که شما دارید بهش فکر میکنید نرسه، با پیامک شما باعث میشه که ما نسبت به اون موضوعات هم آگاه بشیم، هم سوالاتی رو مطرح کنیم. ای بسا پیامک های شما باعث میشه که خیلی چیزها رو ما هم یاد بگیریم. پس حتما برامون پیامک بفرستید. و راه‌های ارتباطی 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست. پیامک بفرستید به شماره تلفن داریم 2265 2285 و 2786-1035. در کنار این سه شماره، یعنی دو شماره تلفن، یه پیامک، یه برنامه کاربردی هم داریم. برنامه کاربردی ایران صدا میتونه وسیله و ابزار مناسبی باشه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. اما توی صفحه گفتگوی امروز قراره به این موضوعات بپردازیم و حول این محورها صحبت کنیم. درباره قیمت ماهی، ماکیان میخوایم صحبت بکنیم. با این مسئله قدیمی که ماهی رو هر وقت از آب بگیریم، هر وقت از آب گرفتیم گران بود. این هم به هر حال هم طنز هست و هم سوال. خطر آنفولانزا برای تمام گروه های سنی دیگر موضوع ما هست. درباره کود کشاورزی، ارز تخصیصی، اطلاعاتی که به مراجع تصمیم گیر از جمله وزارتخونه میدن، موضوع دیگر بحث ما هستش. طرح مجلس برای 5 ساله شدن شورای فعلی شهر. یادم چند وقت پیش، 2 ماه پیش بود، صحبت میکردیم با وزارت کشور، گفتن خیر، قرار نیست این اتفاق بیفته، سر موعد انتخابات برگزار میشه. اینو به بحث خواهیم گذاشت. درباره پزشکان بیکار یا پزشکانی که مشغول طبابت نیستن، شیوه شکار غیر قانونی پرندگان در تالاب ها و موضوعات فرهنگی. با تقدیم بهترین آرزوها. شش و 38 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صفحه گفتگوی رادیو گفتگو. میخواییم بریم به بخش اول، رو در روی اول، و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند مسکر، خانم دکتر اخلاقی، مدرس محترم دانشگاه فرهنگیان، مشاور محترم رئیس دانشگاه ملی مهارت. خانم دکتر سلام.
به شما بخیر. انشالله که شما به همکاران و مخاطبین عزیز و شنوندگان محترم همگی روز خوبی آغاز بکنم. من در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ما توی حوزه فرهنگ وقتی که صحبت میکنیم خیلی از موضوعات رو بهش بر میخوریم که این موضوعات از قضا چند مؤلفه‌ای هستن، یعنی فقط تو حوزه فرهنگ نیستن و باید سایر مؤلفه‌های مؤثر بر اون رو هم لحاظ کرد، برای اینکه بدونیم جواب میگیریم نمیگیریم، چرا جواب نگرفتیم، یا برای راه‌های پیش رو چه قوانین رو تدوین کنیم. از جمله این موارد حجاب هست، عفاف هست، تشکیل خانواده هست، فرزند آوری هست. از جمله همین مواردی که نام بردیم از ویژگی‌های مشترکشون این هست که مسئولین عالی رتبه نسبت به وضع فعلی اون اعتراض دارند و قبول ندارن وضع فعلی رو، وضع پیش آمده رو. میخوایم با شما این رو در میون بگذاریم که اگر توی این حوزه قرار تصمیم بگیریم چه پیوستهایی باید مد نظر قرار بگیره تا اون قانونی که تصویب کردیم به سرمنزل مقصود برسه.
درسته. از خانم خدمتتون که همونطور که شما گفتین با توجه به اتفاقی که تو این جامعه افتاده ما باید به این نتیجه برسیم که این فرایندی که الان در اثر پوشش، حالا حجاب و عفافی که در بین جامعه ما رواج پیدا کرده محصول یک شبه نیست و ما قطعا این مشکل رو هم یک شبه نمیتونیم برطرف کنیم. قاعدتا این یک مشکل طولانی مدته که در اثر گذر زمان ایجاد شده و قاعدتا برای رفع اون هم باید ما بهش زمان بدیم. و به نظر من اولین کاری که باید در واقع برای رفع این مسئله در نظر بگیریم، اولا که واقعا به صورت مسئله محور باید به این قضیه نگاه بکنیم، نه موزل. ما مسئله رو میتونیم بررسی بکنیم، کنکاش بکنیم، علتهای به وجود آمده، یعنی در واقع این خودش الان یک معلولیه که قاعدتا علت داره و ما با پیدا کردن دقیق علتها و با نگاه کارشناسانه به دلایل به وجود آمده میتونیم براش راهکار مناسب ارائه بدیم. حالا ما به لحاظ اینکه شما الان فرمودین و حالا شنوندگان عزیز هم توجهشون رو جلب کنن به این نکته که ما از نگاه یک اقدام پژوهی اگر بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، میگیم که ما بعد از کشف مسئله باید به دنبال دلایل به وجود اومدن، جمع‌آوری اطلاعات راجع به اینکه چرا این قضیه به وجود اومده و بعد ارائه راه‌حل‌های مناسب باشیم. ببینید اطلاعات به دست اومده رو ما باید از کجا به دست بیاریم؟ از کسانی که الان مبتلا به این قضیه هستن. درست دستگاه‌های زیادی متولی بودن به دلیل حالا ترک فعل یا کمکاری باعث شدن این مشکل، این مسئله در واقع یک جورایی به بحران یا موزل تبدیل بشه، اما از خود جامعه هدفی که دارن این قضیه رو دنبال میکنن باید سوال بشه. ما گفتمان با کسانی که این نوع حجاب رو در واقع برگزیدن نداریم، یعنی یک جور گاردی گرفتن نسبت به اینکه حالا حجاب چیه، ما چرا باید حجاب داشته باشیم، مخصوصا نسل جدیدمون، ما براشون گفتمان ایجاد نکردیم، ما اجازه ندادیم که در واقع اینا سوال کنن، پرسش بکنن و در اثر این پرسش و این رفت آمد به یک جوابهایی برسن. و در واقع ما باید برای نسلی که به دنبال این هست، حالا از هر نسلی با توجه به ده، حالا ممکنه که دهه 1400 باشه، 90 باشه، 80 باشه، باید در واقع بپرسیم که انگیزه اصلیشون از این که نمیخوان این قضیه رو قبول بکنن و این که دلیل این که میخوان اسمشو گذاشتن حجاب اجباری و میگن ما نمیخوایم اجباراً حجاب بذاریم، بپرسیم دلیلشون چیه، در واقع منطقشون چیه.
یعنی میفرمایید یه باب گفتگو رو باز کنیم.
دقیقاً همین.
حالا میفرمایید که اون نسل فرض رو بر این میذاریم، اونچه که شما فرمودید که اون نسل میل به گفتگو نداره، همچین فرضی رو میذاریم. آیا در طرف مقابل هست این موضوع که بگیم که این طرف هم یک سری دغدغه‌مندان مثل من اعتقاد دارم جای بحث نداره، وقتی که یک چیزی رعایت نمیشه رعایت نمیشه، باید باش برخورد بشه. آیا همچین چیزی هم هست؟ یعنی من دغدغه‌مندم جای بحث گذاشتم، امکان صحبت رو گذاشتم من هم؟
به نظر من نه، از این سر هم اگر بخوایم نگاه بکنیم شاید به اون صورت از این هم وقتی گذاشته نشده برای اینکه جایی برای گفتمان باشه و همیشه تحکم بوده و هر جایی که تحکم باشه قاعدتاً مقاومت ایجاد میشه. البته من این مسئله رو کامل شفاف بگم، در دین مبین اسلام و در قانون کشور ما این قانونه و باید رعایت بشه، بحثی تو این قضیه نیست، خدای نکرده باعث شبهه و ابهام نشه. اما چون ما داریم راجع به پیوست‌های فرهنگی صحبت می‌کنیم، من میگم ما باید این باور رو در واقع توی اون نسلی که میخواد یک جوری مقاومت کنه ایجاد بکنیم. اگر من میخوام با یک مثال به صورت سلیس‌تر بیان بکنم، به برمیگردیم به حدود 20-25 سال پیش در مورد مثلا بستن کمربند ایمنی، اگر همه خاطرشون باشه. ببینید اون سالها هم شاید در ابتدا مقاومت ایجاد میشد و مردم نمیدونستن باید برای چی کمربند ایمنی رو ببندن. اومدن از طریق آموزش اینو در واقع این باور رو ایجاد کردن، این تصویر ذهنی رو ایجاد کردن که شهروند محترم بستن کمربند ایمنی صرفاً برای رعایت جان خودته، برای امنیت خودته، و اگر تو این کمربند رو نبندی یه همچین اتفاقهایی ممکنه در ادامه برای تو بیفته. و اون نسل و مخاطبین به این باور رسیدن، خب پس بستن کمربند ایمنی برای حفظ جان خودمه، و همه قبول کردن و با اشتیاق قبول کردن. درست در کنارش جریمه هم بود، ولی کم کم مردم به جایی رسیدن که حتی بدون جریمه هم دیگه این کمربند ایمنی دارن میبندن و الان به صورت یک فرهنگ جا افتاده. میخواستم اینو اشاره بکنم که پس ساختن یک فرهنگ هم زمان بر هست و هم اگر جا بیفته و اگر مخاطب رو به این باور برسونه که قرار برای خودش امنیت ایجاد بکنه، حتما رعایت میکنه. به نظر من این گفتگو و این گفتمان هم باید در مورد حجاب که رعایت عفت، ببینید رعایت عفت، حیا، حجب و حیا صرفا مربوط به بانوان نیست، آقایون هم شامل میشه. و ضمن این که اصل رعایت چنین قانونی آن هم به دلیل حفظ بنیان خانواده است. پس ما باید این باور رو هم در جامعه جا بندازیم که عزیز من صرفاً به خاطر حفظ بنیان خانواده و به خاطر حفظ شؤونات و عزت نفس مخصوصاً بانوان قراره که این قانون بیاد. و وقتی این باور در واقع مخاطب ایجاد بشه، انشاءالله کم کم خود مردم هم به این باور میرسن که باید همچین چیزی اصلا باشه و نبودش ممکنه که باعث خطر برای خانواده خودشون و برای افراد بشه.
خیلی وقتا هست که این نکاتی که شما فرمودید برای به وجود آوردنش باید برنامه ریزی کرد. یعنی این که ما میایم میپرسیم چی کار کنیم، به چه شکلی رو راه بندازیم. مثل حالا این یکی از دوستان پیامک فرستاده بود که این داستان کمربند ایمنی دیگه حتی برای خود پلیس راهور هم تکراری شده، انقدر مثال زدیم، ولی به هر حال نمونه موفق هستش. قبول، درست تکراری شده، ولی کمربند ایمنی نبود و ما جا انداختیم، موفقم بود. درباره یه سری معقولاتی داریم صحبت میکنیم که از دیرباز ای بسا به عنوان یک حسن بوده، ای بسا به عنوان یک ارزش پذیرفته شده بوده، یا یک هنجار برای یک ارزش پذیرفته شده بوده. ما راجع به این موضوع یه مقدار فرق داره با اون، میخوام از این باب اشاره کنم که این فرق داره. ما اونو اصلا نداشتیم، تعریف کردیم، آمدیم، گذاشتیم، بستش دادیم، اجبار کردیم. حتی درباره این موضوع، نه تنها این، حتی درباره تشکیل خانواده که الان توی این هم موزل داریم، درباره فرزندآوری که این موزلمون خیلی سنگینه، بسته شدن پنجره‌های جمعیتی، اینها همه احتیاج به پیوستای فرهنگی خاص خودش هست. ما توی این موضوعات، موضوعاتی هست که صده هاست که به عنوان یک حسن پذیرفتیم، به عنوان یک پدیده محبوب یا به عنوان یک پدیده پذیرفته شده پذیرفتیم. ان شاء الله محبوب هم نگیم، ولی پدیده پذیرفته شده بوده. اگر ما در هر جای دنیا راجع به ایران می‌خواستیم صحبت کنیم، می‌گفتیم آقا ایرانی‌ها افرادی هستن که به خانواده به شدت احترام می‌ذارن. پس ما لازم نیست یک امر جدید و تأسیسی رو بیایم تأسیس کنیم، درسته؟
بله.
پس ما باید کارم راحت‌تر می‌بود.
درسته. ببینید شما،
میخوام به این بپرسم که حالا فراموش نفرمایید، میخوام اینو بپرسم نهایتاً که ما توی قانون هامون از ابتدا تا الان ارگان ها، نهادها، سازمان هایی رو اومدیم تعریف کردیم، صاحب تکلیف کردیم، بهشون هم بودجه دادیم،
بله،
که این کارها رو تسهیل کنن، بسترسازی کنن. و الان درسته. اگر انتقاد هست، آیا به اونها انتقاد کنیم؟ این ارگان ها، سازمان ها، نهادهایی که کم هم نیستن.
بله، حدوداً 28 تا نهاد درگیر انجام قانون عفاف و حجاب بودن که متاسفانه شاید خیلی هاشون اونجور که باید و شاید انجام نشده. بعضی ها بیشتر حالا شاید درگیر بودن و بعضی ها کمتر. در خصوص اون مسئله که شما اشاره کردین، باید بگم خدمتتون که در حوزه آموزش و فرهنگسازی ما باید به دنبال شیوه های جذاب باشیم. چرا؟ دقیقا همونجور که شما اشاره کردین، مقوله حجاب و عفاف حتی به قبل از دین مبین اسلام در کشور ما برمیگرده و از خیلی سالهای قبل این، اگر ما به اون به قول معروف کارهای هنری و تاریخی نگاهی بیاندازیم، میبینیم که همیشه این حجاب و پوشش برای بانوان بوده. پس همونجور که شما اشاره کردین چیز جدیدی نیست که ما هم ناگهان بخوایم براش یک فرهنگ جدیدی ایجاد بکنیم. اما چی شده که با تغییر ایجاد شده؟ ببینید، با قاعدتا با روی کار اومدن ارتباطات در بستر فضای مجازی و گسترده شدن و بی حد و مرز شدن ارتباطات، دسترسی به انواع و اقسام سبک‌های زندگی بدون اینکه ما باور و اعتقادی نسبت به عمق این در واقع پوشش ها و این، حالا حتی من میخوام بگم فرقه ها داشته باشیم، بچه های ما به سمتش خانه ها کشیده شدن و اینجا باز یک جورایی به خاطر کمکاری شاید دستگاه های فرهنگی که نکات مثبتی که میتونست دین ما داشته باشه، ارزش های مثبت رو در واقع برای بچه ها خوب تبیین بکنه، باعث شد که بچه ها به سمت ظاهر شاید فقط عرض میکنم ظاهر جذاب پوشش های متنوع برن و بدون اینکه حتی بدونن معنی لباسی که دارن ازش استفاده میکنن چیه، و متاسفانه به وفور همین لباس ها به راحتی در بازار وجود داره و استفاده میکنن. از این ور خب شاید توی درسته توی این چند سال اخیر یه سری کارها صورت گرفته، اما توی اون سالهای متمادی گذشته به دلیل غفلتی که بوده پوشش مناسب هم در بازار در اختیار بچه ها قرار نگرفته. بچه ها که منظورمه کلا نسلی که قرار از پوشش استفاده بکنن، و اون چیزی که مطابق با فرهنگ غنی ما، با فرهنگ متنوع ما بوده در اختیار قرار نگرفته و از طرفی لباس ها و پوشش هایی در اختیارشون قرار گرفته که اصلا متناسب با فرهنگ ما نیست، متناسب با دین ما نیست.
بندازیم گردن دشمن؟ کار دشمن یا کار خودمون؟
نه اصلا به دشمن ارتباطی نداره.
یا تقصیر مردمه؟
اینا ببینید، ما میدونیم قاچاق پوشاک وجود داره، اینه که دیگه اصلا همه میدونن. بالاخره
این قاچاق پوشاک هم شبیه قاچاق مسائل دیگه هست. متشکرم، اگر جنبندی بفرمایید.
خواهش میکنم، اختیار داریم. ببین، در خصوص فرهنگ سازی ما باید سراغ الگو سازی مناسب بریم. ما تو جامعهمون کم نداریم افراد موفقی که ضمن رعایت حجاب اسلامی به موفقیت های خیلی بالایی رسیدن، چه در عرصه هنر، چه در عرصه ورزش، چه در عرصه علم. با یک سرچ ساده قشنگ میتونن این الگوها رو در بیارن. ما برای مثال خانم ساره جوانمردی داشتیم، اگر بخوام به صورت در واقع مصداق صحبت بکنم، که با وجود مادر بودن، با وجود حجاب داشتن، حتی با وجود معلولیت، اما به درجات بالای ورزشی رسیدن و خیلی از موارد دیگه. پس نمیتونیم این رو محدودیت نام ببریم، نمیتونیم این رو بگیم که موردیه که میتونه ما رو از پیشرفت هامون در واقع جلوگیری بکنه. بنابراین الگوسازی مناسب توسط افراد تاثیرگذار و مشاهیری که برای افراد الان قابل پذیرش هستند، در واقع بدون شعار زدگی و دوری از حرف های تکراری، میتونه در واقع براشون اینو به در واقع به چی میگن، به این نتیجه برسونه که ما میتونیم هم در عین واحد حجب و حیا و پوشش کامل مطابق با قانون و دین مبین اسلام داشته باشیم و از طرفی به تمام خواسته هامون برسیم و این قرار نیست ما رو محدود بکنه و آزادی های ما رو ازمون بگیره. در کنار اون هویت ملی و دینیمون رو حتما باید تبلیغ بکنیم و ترویج بکنیم، باز هم به دور از شعار زدگی و به دور از حرف‌های تکراری، به در واقع به تفکر انتقادی باید ترغیب بکنیم. باید بچه‌های ما و جوانان ما تشویق بشن به بررسی و تحلیل مدها و فشن‌ها، به جای اینکه بدون فکر فقط اونا رو در واقع بپذیرن و قبول بکنن. و در نهایت حمایت از تولیدات داخلی هم به نظر من میتونه مفید باشه، اگر ما در واقع دستگاه‌های زیرفت این کار رو انجام بدن و در سایر پوشش هایی که حالا در فیلم ها و بسترهای اجتماعی و فضای مجازی داره ازش استفاده میشه، از تولیدات داخل و اون چیزی که مطابق با فرهنگ ماست اگر بیشتر استفاده بشه، خواه ناخواه میتونه تأثیری بر روی نوع انتخاب پوشش بر روی جامعه مخاطب انشالله بگذاره.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون.
سپاسگزارم. حالا
سلامتی موفقیت دارین. سرکار خانم دکتر اخلاقی، مدرس محترم دانشگاه فرهنگیان، مشاور محترم رئیس دانشگاه ملی مهارت. صبحتون بخیر.
سلامت باشین. صبح شما هم بخیر. خدا نگهدار.
زنده شود هزار چون من، تا بشکفد از درون هر خار صد نرگس و یاسمن و سوسن. ای روزن خانه چو خورشید یا خانه بسته را چو روزن، از شوق تو با غراب در جوش و از عشق تو گل درید دامن. بودم و خموش و ساکت، مستم کرده ای به هست کردن، اون شب که صبوح او تو باشی، هم روح بود خراب و هم کرد.
شش و 56 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. میخواییم هم صحبت داشتیم با میهمان ارجمندمون، جناب دکتر عبدالی، مدیریت محترم کل دفتر حفاظت و محیط و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست کشور. سلام قربان، صبح بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم، ممنونم. ما در تمام طول سال ولی این دغدغه هست، اما در برهه‌های خاصی مثل پاییز، اوایل زمستان، به ویژه بیشتر چون مهاجرت پرندگان رو داریم، دغدغه شکار غیرقانونی پرندگان و کلا شکار پرندگان مهاجر خیلی زیادتر میشه. یه زمانی صحبت از این بود که آقا ما با رفتاری که داریم میکنیم باعث میشیم که به عنوان یکی از مقاصد مهاجرتی حذف بشه زیست بوم های کشورمون، زیست و محیط زیست کشورمون، و از طرف دیگه به هر حال خطر انتقال بیماری ها تو این حوزه وجود داره و این باعث میشه که ما نسبت به شکار غیرقانونی پرندگان دغدغه داشته باشیم. اما فقط با قانون ای بسا، مثل خیلی مسائل دیگه، فقط با قانون گذاشتن و بگیر و ببند نشه درستش کرد. یه سری معضلات هست، یک سری مشکلات هست، عده‌ای دنبال مقاصد اقتصادی هستن، عده‌ای برای پاراسیر کردن شکم یه سری کارها رو انجام میدن، یه عده‌ام سوداگر هستن که دنبال سود بیشتر هستن. حضرت عالی به عنوان مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، آنچه که عرض کردم اون مقدمه رو به چه شکل نگاه میکنید و تفسیر میکنید؟ شاید نگاه شما با نگاه ما متفاوت هست و میخوام ببینیم از نگاه حوزه اجرا و مدیریت موضوع چگونه به قضیه نگاه میشه.
رحمان رحیم، قطعا دقیقا اون چی که جناب عالی فرمودین بخشی ازش خیلی دقیق و درست بود. خب ما همونطوری که مستحضر هستیم، بحث سید در آبندانها و تالابهای کشور از دیرباز صدها ساله که با شیوه های معقول، با شیوه های سنتی که در شمال کشور رایجه، مثل مثلا دوماچال، اینا مردم برای معیشتشون این کار انجام می دادن و بخشی از اون پرندگانی که مهاجرت میکردن در فصول سرد سال را سیر میکردن برای تامین غذا و معیشت. اما به مرور همونطوری که جناب عالی هم فرمودین